تو ایران من، ایران من.
صدای جوان ایران،
رادیو جوان. جوان.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
خدایا کمکمون کن امروز یه قدم برای سلامتیمون برداریم. رفقای جوان من سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ الهی که هر کجا هستید روح و روان و جسمتون در آسایش و آرامش کامل باشه. من محمد طالبی ام و با افتخار امروز میزبان شما در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. همین اولش ازتون تشکر کنم بابت این دو روز گذشته که ما در این هفته داشتیم. شما حسابی ما رو شرمنده کردید، کلی پیام تو فضاهای مختلف برامون فرستادید و خوشحالیم که موضوعاتی که تو این دو روز داشتیم تونسته که حسابی به شما کمک کنه. عکسایی که گفته بودیم از چشم و لبخند و این چیزا برای اینکه بتونید شما ارتودنسی و نمیدونم افتادگی پلک رو تشخیص بدید از فضای مجازی پزشکان نشدهش عبور کرده، برای من مشتاقانه دارید میفرستید. اما امروز یه روز جدیده، یه موضوع تازه داریم، دوباره داریم تلاش میکنیم اطلاعاتمون رو بروز کنیم، دانشمون رو افزایش بدیم، هر چیزی که تو جوانی قابل پیشگیری کنیم که به امید خدا پیری سرسلامتی داشته باشیم. از این پیر مردای خیلی سرحال قبراق، اینا که چهار ستون بدنشون همچین سالمه. آره دیگه، و پیر زن و پیر مرد دیگه که هر دوتاشون امیدوارم که سلامت باشن اگه داره ما رو میشنوه و ما هم بتونیم که همچین پیر شدیم سرحال باشیم. نمیگه امروز به درد چی میخوره؟ چرا نمیگم؟ امروز به درد اونایی میخوره که مشکل گوارش دارن، از یه دل درد ساده گرفته تا مشکلات خیلی جدی تر. شمایی که میگی معدم درد میکنه خود تشخیص دادی که زخم معده داری، شمایی که میگی نفخ دارم، شمایی که میگی من نمیدونم چرا پهلوم چند وقت همچین درد میکنه خودتو کش میاری، به انواع و اقسام روش ها و ترکیب چای نبات با همه چی پناه بردی، امروز ما رو ویژه گوش کن. اصلا قرار نیست که شما فقط به ما گوش بدید، قراره که اگه چیزی رو دارید میشنوید حرفی باشه که شما دوست داری، سوالی اگه پرسیده میشه سوالی باشه که به کنجکاوی شما جواب بده و هر کاری که داریم میکنیم برای شماست. به خاطر همین تنهامون نذارید. چجوری؟ سه تا راه میگم که هر سوالی دارید از طریق این سه تا راه برای ما بفرستید. اولیش چیه؟ تلفن رو برمیدارید 22-65-21-03 زنگ میزنید. دومی چیه؟ همون تلفنی که برداشتی زنگ نمیزنید، 30881 پیامک میدید. سومی چیه؟ شمایی که همش تو فضای مجازی همین حالا هم داری گشت و گذار میکنی و میچرخی و این فیلمای کوتاهی رو داری میبینی که تهش هم حالا شاید چی بهمون اضافه نکنه، میتونی چیکار کنی؟ بری سراغ فضای مجازیت پزشکان 88، این 88 دو تا عدده برای بار صدم، میتونی اونجا ما رو جستجو کنی، هم کلی محتوای مفید هست، هم میتونی که سوالت اونجا برامون بفرستی. تا شما این کارا رو بکنی، سوالت یادت بیاد و یا عکس تصویر سونوگرافی و چیزی داری که میتونه بهمون کمک کنه برامون بفرستی، میخوایم چیکار کنیم؟ بریم یه خلاصه از برنامه دیروزمون از صحبت‌های سکا خانم دکتر محدثه فیضی، فوق تخصص جراحی پلاستیک چشم و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و ریاست بیمارستان طرفه بشنویم راجع به افتادگی پلک برمیگرده.
افتادگی پلک، اغلب آدم ها فکر میکنن که منظور فقط افتادگی پوست هست، ولی پشت این پوست شل ما عضله داریم، پشتش چربی هست. اینها هر کدومشون به دلایل مختلف ممکنه از جایگاه خودشون یه مقدار بیان جلوتر و باعث افتادگی پلک بشن. خب حالا بعضیا تو سن جوانتر، بعضیا تو سن پیرتر، در واقع سنهای بالاتر مبتلا به افتادگی پلک میشن. اگر بخوایم راجب اون بخش پوست و چربی صحبت بکنیم، در واقع افرادی که مبتلا به این هستن رو به دو گروه کلی تقسیم بکنیم. یه گروه، گروهی هستن که در اثر افزایش سن دچار این عارضه میشن. یه گروه دیگه در واقع ژنتیک و نژادی هستش. مثلا تو بعضی از انواع نژادها مثل نژاد آسیای جنوب شرقی ما اصلا یک چین اضافه پلک داریم که بهش میگیم چین آسیایی و اینها تو سن از بچگی اون چین اضافه رو دارن تا مثلا سن جوانی هم همونجوری هست و خب اینها رو خیلی زود میشه جراحیشون رو انجام داد. ولی بخش عمده بیمارانی که ما تو جامعه خودمون باهاشون مواجه هستیم بیمارانی هستن که در اثر افزایش سن دچار شلی و افتادگی پوست پلک و بافتای پشتش مثل چربی و اینها میشن که حالا تو سن بالاتر جراحی رو انجام میدیم.
درست.
یه مسئله پرانتز بسته برای آقایون هست که حالا بلخص شما سوال میپرسین. آقایون خیلی وقتا توی جامعه ایرانی ما ابروهاشون به چشمشون نزدیکه و این باعث میشه که فضای پشت پلکشون دیده نشه، پیشانی سنگین باشه و احساس سنگینی و افتادگی پلک بکنن. دو تا بخش ما کردیم دیگه، گفتیم یه بخشی ژنتیکه که دست ما نیست. آره، اون بخشی که دست ما هست اینه که مراقبت‌های کلی که برای پوست لحاظ میشه برای پوست پلک هم هستش. مهمترین عامل پیر شدن پوست آفتابه. پس عینک آفتابی به خصوص سایز بزرگ که کامل پلک ها رو بپوشونه میتونه از پیری پوست پلک جلوگیری بکنه. دوم در واقع هیدراته بودن بدنه، یعنی که ما به اندازه کافی آب میل بکنیم، بله، که بدن همیشه در واقع در حالت هیدراته باشه، خواب درست داشته باشیم. و اگر بعضی از در واقع بیماران ما آلرژی های چشمی، انواع چیزی که باعث میشه پلک رو آدم مالش بیش از حد بده، اینا هم خب شما پوست رو هی بکشین این به مقدار جای خودش بعد جدا میشه و افتادگی شایع‌تر میشه. یه بیماری هستش که حالا باز توی آقایون شایع‌تره و شاید براتون جالب باشه که با شلی پوست پلک همراه هست، آپنه خوابه.
بله.
یعنی بیمارانی که یه مقدار وزن بالایی دارن، اون عضلات حنجره اینا یه مقدار شله، توی خواب خور و پف میکنن و هر از چنگاهی دچار آپنه میشن، یعنی ایست تنفسی میکنن و بعد بیدار میشن. دیدین؟
آره.
به دنبال خور و پف ایست تنفسی اتفاق میفته، فرد بیدار میشه دوباره از اول میخوابه. این هم باعث خستگی در طول روز میشه، هم با یک بیماری شلی پلک همراهی که بهش میگن فلاپی آیلید.
ساعت 10:09 است. شما شنونده رادیو جوان هستید و اما مهمان امروز میخوام ببرمتون به مرتبه جناب آقای دکتر جواد سلیمزاده، متخصص جراح عمومی و جراح انواع سرطان های دستگاه گوارش. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم. به نام خدا، من خدمت شما همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. موضوعی که امروز میخوام خدمت شما باشم در رابطه با دستگاه گوارش عمدتاً مشکلات روده هست.
بله.
چون کانسرهای روده مخصوصا در ایران و در کل جهان به خصوص در ایران زیاد شده. میخوام نشانه ها، علائم و اون چیزهایی که ما باید بهش توجه بکنیم، زودتر به پزشک مراجعه کنیم، علائم را به پزشکمون اطلاع بدیم، امروز صحبت کنیم که انشالله شنوندگان عزیز بتونن سود ببرن.
متشکرم از شما. تا حوالی ساعت 11 با دکتر سلیم زاده و شما همراهیم. 2265 2100 تلفن تماس، 30881 سامانه پیامک و پزشکان 88 هم در فضای مجازی در خدمت شماست. هر مشکلی که دارید از نفخ و نمیدونم اگه خدای نکرده خونریزی و چیزی که دارید میبینید و یا هر اتفاق گوارشی که این چند وقته دارید تجربهش میکنید یا درگیرش هستید، امروز میتونید علائمش رو به ما بگید، دارید دکتر کمک کنید که بتونید مسیر تشخیص و درمان بهتری رو طی کنید. تا حوالی ساعت 11 با ما باشید.
ضربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما خانواده های ایرانی.
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
دکتر سلیمزاده نازنین، من یه سوال از شما بپرسم. ما اصلا چند تا مشکل گوارشی و روده و معده و این چیزا داریم؟ زیادن، خیلی زیاده حس میکنم.
ببینید، دستگاه گوارش خب جزء ارگانهایی از بدنه که مرتب در حال فعالیت، بنابراین انتظار داریم که بیماری مختلف داشته باشه. اما آنچه که در کلینیک میبینیم، یعنی بخوایم آنچه را که در واقعیت هست با هم صحبت بکنیم، یه سری علائم خیلی شایع هست که مریضای محترم میان مطب با عنوان میکنن، از قبیل احساس سنگینی سر دل دارن، احساس نفخ شکم دارن، درد گاهگاهی شکم دارن، کاهش اشتها دارن، خونریزی های گوارشی دارن که عمدتاً خونریزی های ناشی از ناحیه مقعد است، و اینها در واقع هر کدوم یک علامتی برای ما محسوب میشه. ما یعنی میخواهیم از این علائم استفاده کنیم.
شایع ترینش چی هست دکتر؟ یعنی من بیشتر کسی که میام پیش شما با کدومی که از اینا مراجعه میکنم براتون؟
بیشتر دیسپپسی یا همون اختلال گوارشی هست اولینش. بعد نفخ شکمه که خیلی زیاد شده الان تو جامعه، یعنی شما مریضایی که میان شاید 60-70 درصدشون شکایتشون از نفخ شکم است که با هم صحبت میکنیم.
درست. تو عرق نعنا بخوریم و نفخ شکمی؟
حالا عرق نعنا یه بحثی هست. یه بحث اینه که ما بیایم تشخیص بدیم که علت نفخ شکم چی هست. من میخوام که یکی کلیاتی در رابطه با علائم گوارشی بگم که شنوندگان بیشتر در جریان کار بگیرن. ببینه، یک سری علائم هست که ما باید حساس باشیم روش.
مثل چیا؟
چیا هستن؟ این عمدتاً در دستگاه گوارش مطرحه. کاهش وزنه، کمخونی که توجیه نداریم بهش، کاهش اشتها است، یبوستی که اخیراً ایجاد شده، خونریزی های غیر طبیعی دستگاه گوارش است، نفخی که اخیراً ایجاد شده.
بله،
همه اینها برای ما یک معنا و مفهوم دارن. یعنی پزشک بر اساس میاد با مریضش وارد بحث میشه، گفتگو میشه و به تشخیص میرسه. مثلا ببینید، یکی از موضوعاتی که الان داریم و من دوست دارم اینجا تأکید بکنم برای مردم عزیزمون، خونریزی های دستگاه گوارشی هست. خونریزی های ناحیه مقعد از یک بیماری ساده مثل هموروید شروع میشه و نهایتاً ختم میشه به سرطان‌های گوارشی. حالا در کیا ما چجوری حساس بشیم؟ اگر مریضمون سن بالا داره، بالای 60 ساله هست، اومده میگه من اخیراً خونریزی گوارشی دارم، همکاران پزشک اولین چیزی که حدس میزنن هموروید، همون بواسیر.
بله.
ولی یک دارو بهش میدن میره. من تأکیدم روی این موضوع اینجاست. اگر من یک داروی گرفتم و بهتر نشدم، اولا پزشک رو عوض نکنم، نگم داروهای این سازگار نبود برم جای دیگه، چون اون هم شروع میکنه از اول و اینا میچرخم. بعد یه دفعه میاد میبینه خدا این کرده سرطان بوده و توجه بهش نشده. بنابراین خونریزی های مقعد در سنین بالا بسیار اهمیت داره. آیا معنی این حرف اینه که در سنین جوانی توجه نکنیم؟ نه، سنین جوانی هم باید خیلی توجه کرد، چون من اخیراً مقاله‌ای که مطالعه می‌کردم در کل جهان و به تبعیت از اون در ایران مخصوصاً،
بله،
به خاطر نوع غذامون، عدم رعایت بهداشت غذایی، استفاده از فست فودهای فراوان، استفاده از غذاهای کنسرو شده، میزان بروز کانسرهای گوارشی به خصوص روده را زیاد کرده و متاسفانه شیب سنی این موضوع به سنین پایین‌تر اومده.
ای بابا،
مردان جوان میان 35 ساله 40 ساله، ما قبلا سن دوره دانشجوی عمومی پزشکی عمومی اصلا این موضوع رو نمیخوندیم، میگفتن بالای 60 سالو برید بررسی بکنید و میبینیم که این سرطان داره. مونتا میگه من 5 ماه خونریزی مقعد دارم. خب یه پزشک رفته هموروید درمان کرده، یه بوست تو درمان کرده، دستورات بهش داده که در ادامه برنامه با هم صحبت میکنیم، حالا که خوب نشدی برو پیشم، اون پزشک میگه خوب نشدم بذار بررسی بیشتر بکنه. چرا نگر می‌داریم ساعت دقایق آخر میایم که خدا نکرده موضوع پیچیده است.
ای بابا دکتر، درسته که ما رسانمون رادیو و طریق صدا داریم ارتباط برقرار می‌کنیم و شنونده‌هامون دارن صدای ما رو می‌شنون، اما امکان این رو داریم که برامون تصویر بفرستن دکتر، بخوایم کمکشون کنیم امروز راهنمایی بهتری به کسانی که می‌خوان شما سوال بپرسن بدیم، که چه تصویر می‌تونن برام بفرستن؟ یعنی عکس سونو بفرستن، آزمایش خون بفرستن، چیا گزارشایی که آزمایشگاه میده کدومشو بفرستن امروز بهمون بدن؟
یک خلاصه از علائمشو بگن. اگر سی تی اسکن دارن سی تی اسکن رو بفرستن، سونوگرافی دارن گزارش سونو رو بفرستن، اگر آزمایش دارن آزمایش بفرستن که میشه یه کوتاه مدت نگاه کرد و راهنمایی بکنیم که انشالله مشکلشون حل بشه.
پس اگر شما علاقمند به این هستی، قبلش بگم که رادیو جوانو میشنوید و ساختمان پزشکان و با آقای دکتر جواد سلیمزاده متخصص جراحی عمومی و جراح انواع سرطان های دستگاه گوارش داریم راجع به این صحبت میکنیم که این مشکلات دستگاه گوارش چیان، کیا واجد شرایط جراحی هستن و اگه شما سوال و کنجکاوی نسبت به این مسئله دارید میتونید از طریق این سه تا راه اقدام کنی، 2265-2103-3881 و پزشکان 88. همین راه آخریه بود که شما میتونید تصویر و عکس آزمایش و این چیزها برامون بفرستید. دکتر یه چیزی بپرسم، شاید خیلی کنجکاو بشین و خیلی برامون مهمه توی ساختمان پزشکان، پیشگیری کردنه. الان هم گفتی سن اومده پایین، من نگران‌تر شدم، من جوون چیکار کنم دکتر که مشکلات گوارشی پیدا نکنم؟
ببین در دستگاه گوارش ما یک سری مشکلات داریم که مرتبط با نوع زندگیمون هست، این یک دسته است. یک سری مشکلات داریم که مرتبط با موضوع ژنتیک ما هست،
اون که دسته ما نیست.
خب این دوتا را میخوام با هم چک بکنیم، ما بیان بگیم که چه کارهایی هست که ما میتونیم جلوی انواع بیماری ها مخصوصا سرطان را بگیرم. حالا بیماری ساده بالاخره با درمان های ساده یا به قول شما با نعنا درمان میشه، ولی بحث اینه که
چای نبات
بله چیکارش کنم، من با کانسر چیکار کنم؟ یکی از موضوعاتی که در دنیا ثابت شده نوع تغذیه هست.
بله
همه جا همه بحث‌های علمی این است، غذاهایی که به صورت فست فود هستن، به صورت کنسرو شده هستن، در ظروفی نگهداری میشن که مخصوصا پلاستیکی هستن. اگر همین ظروف پلاستیکی ما در معرض حرارت بالا باشه، در معرض انجماد باشه، یعنی بذارن تو فریزر یخ بزنه، مواد سمی از خودش جدا میکنه، در طول زمان این مواد جمع میشن و بیماری ایجاد میکنن. میزان فعالیت ما هست، من جوان چند ساعت در روز فعالیت میکنم؟ متاسفانه بچهای ما همه نشستن گوشی دستشون روی موب و فقط دارن با گوشی بازی میکنن، هیچ فعالیت بدنی نداریم. یکی از ریسک فاکتورهای مهمی که در کتب علمی مطرح میشه استایل و روش زندگیه. میگن عدم فعالیت استعداد به کانسر را در انسان زیاد میکنه،
این سرطان ممکنه بیشتر بشه دکتر با عدم فعالیت.
بله بله بیشتر میشه، چون هر چقدر فعالیت بدن زیاد باشه کارکرد دستگاه گوارش میدونه بهتر میشه.
بله
هر چقدر قدیما مردم فعالیت میکردن این همه غذا میخوردن آیا مشکلات بود؟ کم بود. الان یک موضوع دیگه که روی اضافه شده استرس ما هست، نگرانی های ما هست، بنا به مسائل شغلیمون، بنا به مسائل اقتصادیمون فول استرسیم به قول عامیانه همه در استرسیم، بنا به باید اینا رو کنترل بکنیم. موضوع ژنتیک فرمودیم، ببخشید در موضوع ژنتیک یک چیزی من بگم، خانواده هایی که اینو تاکید میکنم به شنوندگان عزیز، خانواده هایی که در اونها سابقه سرطان دستگاه گوارش دارن یا فامیل های درجه یک مثل برادر، خواهر، پدر، مادر رفتن کولونوسکوپی داردن، دیدن که درشون پولیپ گزارش شده در روده، اگر این پولیپ بالای 1 سانتی متر باشه خواهش میکنم از افراد اون خانواده که بالای 40 سال هستن برن کولونوسکوپی بکنن. یعنی این یک چیزیه که میدونید پولیپ شروع کنسره، کنسر دستگاه گوارش در روده اولش پولیپه.
من زیر نویس بدم دکتر که کنسر یعنی سرطان.
بله بله بله.
مشابه تو گوش من داد میزنه، میگه که لطفا این عکساتون رو بفرستید، الان خورد خورد دارید میفرستید، جمع میشه آخر برنامه که میبینید داریم میخونیم و سوال میپرسیم همه اونجا میفرستید، بعد تهش هم گله و شکایتش رو به من میکنم. میگه تو خیلی حرف میزنی. حرف میزنم دکتر زیاد.
نه خواهش میکنم. بنابراین این بحث ژنتیک که بحث مهمی هست، درسته از دست ما خارج هست، ولی آیا پیشگیریش هم از دست ما خارج؟ نه. ما میتونیم پیشگیری کنیم بیماری را. در کشور ما خوشبختانه هم امکانات طبی بسیار خوبی داریم، هم تجهیزات پزشکی بسیار خوبی داریم، هم پزشکان خوب داریم. و اما کجای کار ایراد داره؟
خودمون تنبلیم دکتر. یه بخشیش
یک تنبلیم، دو مریض های محترم وقتی مطب با مراجعه میکنن خواهشن به محض اینکه وارد شدین شکایتتون را به پزشکتون بگید، نگید من زخم معده دارم. این شد تشخیص. اجازه بدین پزشک از شما سوال بکنه، فکر بکنه، معاینتون بکنه تا به اون نتیجه برسه.
ما اومدیم نسخه بگیریم دکتر فقط، یعنی خودمون تشخیص رو رفتیم دنبالش، بعد میگیم که من این مشکل دارم یه چی بده این خوب بشه. بله. این پس شما میگه کاملا اشتباه کاری کردید.
بله. متاسفانه این خیلی بده، این میشه یه کار در واقع تجاری انگار. من مریض وارد مطب شدم باید بگم چه مشکلی دارم، اجازه بدم پزشکم فکر بکنه بر اساس اون اطلاعات علمی که آموخته، پیدا بکنه که مشکل من در چه زمینه ممکنه باشه، چه اقدامات تشخیصی باید برای من انجام بدن و چه درمانهای دارویی لازم است. خیلی مریضا میان هرچی بهشون میگید که بابا شما مثلا خون ریزی دارین باید کولونوسکوپی بکنین، میترسم. من نمیدونم ترس از کولونوسکوپی چه معنی داره.
دکتر من از آزمایش خون میترسم. نمیدونم چرا اینجوری هم، یه بخشی از خود اون فراینده است دکتر، حتی به عنوان جوون بذار بگم که شما بتونید راه نمیم کنید، هم از اون فرایند آزمایشه میترسم، خون گرفتنه، نمیدونم آزمایشه دیگه، فعالیت دیگه که هست، هم از نتیجه دکتر میترسیم. یعنی آدم میترسه که میگه خوبم دیگه، حالا که فعلا که چیز جدی نیست، دارم تفکری رو میگم که میدونم خیلی از دوستای جوونم دارم، چیزی نیست، چرا برم دنبالش یه مشکلی برای خودم پیدا بکنم، بذار حالا هر موقع که اتفاقی افتاد میفهمم. یه چیز این شکلی دکتر تا ذهنمون هست.
من عرض کنم که در رابطه با ترس، خب اغلب مردم شاید بترسن از سوزن زدن، نمیدونم بریم آزمایشگاه یه ذره تنبلی هست. این یکی موضوعیه، اینو داریم به خودمون القا میکنیم، هی میگیم من میترسم. از چی میترسم من؟ من به خیلی از مریضام اینو میگم که وقتی فرمایش شما رو با شما مواجه میشم، میگم که مثل این میمونه که خونه آتیش گرفته، میگیم در را ببندیم همسایه ندونه. این که من اگر یک مشکلی دارم نرم دنبالش، آیا مشکل من حل میشه یا دارم روی مشکلم یک پوشش میذارم که کسی نفهمه؟ بنابراین من باید مشکلمو حل کنم. خب میرم مشکلمو حل میکنم. نسل جوان ما بسیار باسواده، نسل جوان ما بسیار باهوشه.
بله.
وسایل ارتباط جمعی دستشون هست، میخونن، مطالعه میکنن. البته این خوندن و این مطالعه کردن ها با توجه به اینکه اطلاعات پراکنده در مولتی مدیا هست، در این دست گوارش چیز از فضای رسانه‌ای به قول شما هست، بعضی وقتا اینها انحرافیه. هم پریشان میکنه مریضو،
بله،
هم فکرشو بد میکنه،
مثلا مسیر رو سخت میکنه. دکتر این درمانه باید به یه سمتی بره، مثلا ما باید بریم پیش متخصص داخلی و گوارش، رفتیم و اصلا سراغ یه تخصص دیگه به واسطه اطلاعات نادرستی که شاید توی گوگل و فضای مجازی و تو جستجو کردن اونها این اطلاعاتی که فامیل میفرسته تو گروه میذاره رفتیم دنبالش، اصلا یه چیز عجیب و غریبی در اتفاق میفته. یه چیزی بپرسم دکتر، کیا واجد شرایط چیزن جراحی هن؟ یعنی کدومی که از این مشکلات گوارشی میرسه به جراحی؟
ببینید مشکلات گوارشی که بخوام دسته‌بندی بکنیم که کدوم ها به جراحی میرسن، خب این طیف وسیعی هست. من خیلی خلاصه بر اون علائم رو بگم که لابد شنوندگان ما خیلی هاشون با تعدادی از این علائم مواجه هستن. اگر از مری شروع کنیم، یعنی از ابتدای دستگاه گوارش که دهان اینا دندون، بله بله، مربوط به دندون پزشکه، در مری شایع ترین علائم اختلال در بلعه. مراحل اولیه بلع ساده تر هست، مواد غذایی میره،
درسته.
کم کم به مواد غذایی سفت ما اختلال بلع پیدا میکنیم. بلعمون دردناک است، معمولا تو سنین بالا هست، که این قطعا باید بره اندوسکوپی بشه، یعنی باید بره ببینن علت دردناک چی هست. حالا این علت ممکنه ریفلاکس باشه، میدونه برگشت اسید معده است، بله. که میره انتهای مری را میسوزونه، اون درمان دارویی داره، درمان جراحی تو مراحل اولیه نیست، خدا نکرده سرطانه باشه که میره بحث درمان خودش، در دستگاه گوارش پایین تر میره معده. خیلی خلاصه میخوام بگم، وقت برنامه را نگیریم. ببین سیری زودرس یک علامته، عدم پاسخ به درمان یک علامت برای ما، یک زنگ خطره. جوانان عزیز، اگر شما درد معده دارین، به همکارای پزشک مراجعه کردین، سه نسخه دارویی گرفتین، علائمتون داره پیشرفت میکنه یا برطرف نمیشه، دچار ضعف شدین، احساس بیحالی دارین، احساس میکنین غذات نسبت به ماهای قبل کمتر شده، خواهشن هی پزشکا و قرصا رو عوض نکن، هی اینترنت نخون فلان قرص خوبه. یک اندوسکوپی ساده خیلی مشکلات رو حل میکنه، چون ما از یک بیماری میترسیم به نام سرطان. در ژاپن این کارو چیکار کردن؟ اینقدر در مراحل اولیه سرطان رو زود تشخیص میدن که با اندوسکوپی درمان میکنن. بریم ما به اون سمت. سطح علمی ایران که الان مردم ایران رفته بالا، چرا بریم پوشش بذاریم رو علائم؟ چرا بگیم من نمیرم تا انشالله خوب بشم؟
آره واقعا حرف درستی دکتر. مشابه از اون من میگه دکتر خوش اخلاق پیدا کردی ول نمی کنی؟ من بگم افتردن. که یه تنفسی هم آقای دکتر کنه، یه گلوی تازه کنم، ما هم یه گشتی تو ساختمان پزشکان بزنیم، یه سر بریم طبقه 5 برگردیم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من سبا هستم، بارداری اولمه و اول 4 ماه هم.
مبارکی پشت سبا جون، چطور دوران بارداری؟
فعلا که خوب بوده تا الان،
خدا رو شکر. اذیت نشدی؟
نه خدا رو شکر نبیاد.
خودت آماده کرده بودی برای بارداری؟
اصلا آماده نکرده بودم.
و متوجه شدی؟ به کی خبر دادی؟
اولین نفر به همسرم گفتم و بعد به مامانم.
کی خیلی خوشحال شد؟
همه در یعنی همه خیلی خوشحال شد، ولی خب بیشتر از همه همسرم.
چطور مواظب خودتی؟
چیزایی که دکترم گفته رو رعایت میکنم، رژیم غذایی رو، حالا موردایی که به هم گفته، حالا تازه اول 4 ماه هم، حالا تا ایشالله بعدش ببینیم خودش.
الان هم اومدن سونوگرافی، منتظرن. کوچولو رو آخرین بار کی دیدی؟
کوچولو 10 هفته، یعنی تقریبا 3 هفته پیش.
مهمه براتون دختر باشه یا پسر سبا جون؟
خب من خودم دختر بیشتر دوست دارم، حالا خیلی فرق نمی کنه، در درجه اول سالم باشه.
چه آرزوی دوست داری کنی برای این کوچولو؟
چه آرزوی کنم براش؟ که همیشه آرزوی موفقیتشو دارم، همیشه سالم و سلامت و موفق باشه.
خیلی متشکرم و ممنونم که با ما همراهی. سوالاتون داره به دست من میرسه، فضای مجازی، تصویرها و چیزهایی که داری برامون میفرستید رو هم ما داریم اینجا دریافت میکنیم. پیاماتون هم که سر جاشه، اونور نوبت تلفنیمون رو هم داریم. فقط برای اونایی که تا حالا اقدام نکردن و همچنان دارن تنبلی میکنن، سوالشون نمیپرسن، میگن شاید یک سوال منو پرسید، بگم که 226521003 زنگ بزنی، 3881 پیامک و پزشکان 88 هم در فضای مجازی میتونید که چیکار کنید، اونجا تصویرها رو برامو بفرستید. تصویر دارو هم دکتر دارن برامو میفرستن که تو ادامه حتما به شما نشون میدیم که شما بتونید راهنمایی میکنید. بریم سراغ سوال جوابای امروزه.
شماره 40.
من معده درد دارم، الانم یه غذای کوچیک میخورم دردش میزنه به پشت راستم، بعد زخم دم دارم، هر چی میخورم خیلی اذیت میکشم. میخواستم ببینم چی راه حلی به من میده. دست درد نکنه.
این بزرگوار که کاش سنشون هم میفرمودن، درد معده‌ای که شما دارین اول به پزشک همکار داخلی یا گوارش یا جراح مراجعه میکنین، برایتون داروهای معده میدن، مثل داروهایی که اسید معده را کم میکنه، هضم غذا را تو معده مقدار راحت تر میکنه. از این قبل داروها بهتون میدن اگر نسخه دارویی را گرفتین زیر نظر پزشک محترم و بهتر نشدین، با توجه احساسی که من صداتون داشتم، سنتون احتمالاً بالای 50 سال هست، لطفاً یک اندوسکوپی بکنید و چنانچه دردتون در سمت راست شکمتون هست، یعنی سمت بالا و راست شکمتون هست، بعضی وقتا سنگ‌های کیسه صفرا هم همین علائمو میدن. اینجا بهتره یادآوری کنم که خیلی وقتا مخصوصاً در خانم‌هایی که زایمان کردن، خانم‌هایی که وزن بالا دارن، خانم‌هایی که در ژنتیکشون سنگ صفرا دارن، درد معده اینها معمولاً مال سنگ صفرا هاست تا معده. ولی پدر بزرگوار باید دارو رو مصرف بکنن، اگر بهتر نشدن اندوسکوپی بشن.
درست. متشکرم. چی یه بار دیگه به من میگی؟ من خب درسته متشکرم. مشاور میگه بجز عزیزانی که به عنوان بیمار و مراجعه کننده دارن با ما همراهی میکنن، ما رو میشنون، لطف دارن به موی جمع زیادی دکتر از همکاره شما و پزشکان نازنین دارن صحبت شما و سوالات مردم رو میشنون و به ما پیام میدن و محبت دارن. خواستم از این طیف گسترده و زحمتکش که همکار شما هستن هم تشکر کنم که با ما همراهن. بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 41.
منم ورزش میکنم، هم تناسب اندام درستی دارم، بعد به رژیم غذایی منم سالمه، اما همیشه بعد غذا باید 15 تا 20 تا باده گلو بدم تا باد معدم خالی شه از باده گلو. نمیدونم مشکلی دارم یا که ندرسته.
دکتر با شمایی؟
بله برادر بزرگوارم، شما هیچ مشکلی ندارین، نگران نباشید. عمده علت باد گلو در واقع تونتون خوردن غذا هست. یعنی ما هوا را با غذا بله میکنیم. بعضی از هموطنان ما ممکنه با غذا آب زیادی مصرف بکنن، مجال ندن که خوب جویده بشه، یه لقمه غذا میخورن روش مقدار آب میخورن، این باعث میشه که میزان هوای داخل معده